بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 12، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اذا اتا به بعض اجزاء الصلات به قصد الصلات و غیرها که انقصد رکوعه تعظیم تعظیم كأن قصد بركوعه تعظيم الغير وركوع الصلاة أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أم كان تداركه أم لا. در این مسئله سید طباطبایی می فرماید کسی که بعضی از اجزاء صلات را به قصد غیر صلات نیت کند، مثل اینکه در حال رکوع هم رکوع صلاتی را قصد کند و هم تعظیم غیر، یا همینطور به سلام هم سلام نماز را قصد کند هم سلام تحیت را. در این صورت می فرماید که این عمل و این نماز باطل است. در این رابطه شرحی باید در نظر بگیریم تا مسئله روشن بشود. فقها علامه حلی در کتاب تذکره جلد 3 از صفحه 100 تا صفحه 110 می فرماید که اذا نوا به بعض اجزاء صلات غیرها بطل و فخر المحققین در کتاب ایزاح شرح این مطلب را از بیان والد ماجد خودش می فرماید که دلیل بر بطلان این است که اگر کتاب ایزاح جلد 1 صفحه 104 ایزاح الفوائد فی شرح القواعد می فرماید اگر کسی قصد کند صدر رکوع که رکوع لله انجام داده باشد و در همان زمان قصد کند تعظیم غیر را، می فرماید که متعلق واحد است و دو متعلق متنافی در متعلق واحد منجر به تضاد می شود و این تضاد در عمل مبطل است و صلات اگر به این صورت انجام بگیرد باطل خواهد بود. می فرماید این مسئله تضاد عند المتکلمین که مسلم هست، علیه اجمع الفقها، فقها اجماع دارند که اگر کسی یک جزء صلات را به قصد صلات و به قصد دیگری انجام بدن، نماز باطل است، هم از حیث تحلیل که عمل منتهی به تضاد می شود و هم از حیث دلیل که این حکم مورد اجماع فقهاست. و محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد دو، در کتاب جامع المقاصد جلد یک صفحه 226 در شرح این بیانی که از علامه رسیده است که اگر کسی یک جزء نماز مثلا رکوع را هم به عنوان رکوع صلاتی هم به عنوان تعظیم برای شخصی انجام بدهد، باطل است، برای این که قصد قربت محقق نمی شود. سر بطلان را محقق ثانی یا محقق کرکی عدم تحقق قصد قربت اعلام می کند. آنگاه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این مسئله که ما در اینجا به عنوان مسئله شماره 12 داریم با مسئله قبلی که گفته شد اگر زمانی در حال نماز با اجزاء صلات زمیمه شود چه حکمی دارد؟ صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 9 صفحه 193 می فرماید که این مسئله با مسئله قبلی که بحث از زمائم بود فرق دارد. در زمائم مسئله چه بود؟ به این صورت بود که اگر یک زمیمه بالاصاله باشد و جزء صلات به تبع، آنجا بطلان وجود دارد چون قصد قربت محقق نمی شود. و اما اگر جزء صلات بالاستقلال بود، زمیمه به تبع بود، اشکالی ندارد، قول به صحت وجه دارد. و گفته شد که هر دو اگر مستقل باشد بازم حکم به صحت صلات وجهی دارد. چرا؟ گفته شد آن وجه این بود که صلات تمام شرایط صحت دارد، قصد قربت، انجام عمل، و شرط صحت این نیست که زمیمه دیگری وجود نداشته باشد. اگر زمیمه وجود داشته باشد، حرمت هم داشته باشد از باب تشریع، اما مبطل نیست و دلیل بر ابطال در کار نخواهد بود. این بحثی بود که درباره مسئله قبلی یعنی زمائم گفته شد. صاحب جواهر میفرماید که این مسئله شماره 12 فرق دارد با مسئله قبلی. فرقش از این قرار است که سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 6 صفحه 32 توجیه و توضیحی دارد درباره فرق این دو مسئله. مسئله اول توضیح داده شد که صورتش آن بود که گفتیم. مسئله دوم این است، یعنی مسئله شماره 12 که الان بحث میکنیم، که بگیم اگر به جزء صلات غیر صلات قصد شود مبتل است. فرقش این است که در مسئله قبلی که ذمایم مطرح بود، خود جزء فرض این است که قصد شده است و ذمایم از قبیل غایات اضافه شود، و اگر غایات شرعی بود وجهی داشت فهو، و اگر وجهی نداشت یک زیادتی هست، زیادتی در صلات نیست و مبطل نخواهد بود، هرچند ممکن حرمت داشته باشد. و در این مسئله عنایت کنید، در این مسئله این است که از ابتدا مکلف یک جزء را به دو عنوان در نظر میگیرد. یک رکوع را از ابتدا قصد میکند، این رکوع برای رکوع صلاتی عبودیت و برای تعظیم نسبت به اون شخصی که اونجا هست. مثلا بنابراین در این صورت از مسئله، چنان که فخر المحققین فرمودن، جمع بین زدن در متعلق واحد و اجماع بر این است که این گونه عمل باطل خواهد بود. و سید در متن هم به همین مطلب گویا رأی و نظر دارند که می فرمایند اذا اتا به بعض اجزاء الصلات به قصد صلات و غیرها، مثل این که قصد کند به رکوع تعظیم غیر و رکوع عبادی را، یا به سلام در حین نماز قصد کند سلام تحیت و سلام عبادی را، بطل، باطل است. وجه همان بود که گفته شد، وجه بطلان. انکان من الاجزاء الواجبه، اگر اجزا از اجزای واجبه باشد، قلیل باشد یا کثیر، امکن تدارکه و املا، فرق نمی کند، از همون ابتدا موجب بطلان می شود. کمیت شرط نیست و تدارک هم صحت، تدارک بعدی صحت برای بطلان قبلی به وجود نخواهد آورد. و کذا فی الاجزاء المستحبت غیر القرآن و ذکر علی الاحوت، و همینطور می فرماید که موجب بطلان می شود اجزاء مستحبه که در صلات باشد غیر از قرآن و ذکر. پس چه بود؟ یک، اجزاء مستحبه بود و قرآن و ذکر نبود. اولا اجزاء مستحب که غیر از قرآن و ذکر باشد در صلات علی التحقیق وجود ندارد. و اگر حرکت ها و طمأنینه طولانی را در نظر بگیریم، اجزای استحبابی از حد متعارف اگر بیشتر بشود که مبطل است، در حد متعارف جزء صلات جزء مستحبات نیست، واجب. بنابراین بعض از قیام ها را که اگر فرض کنیم ما مستحب بدانیم، غیر از قرآن و ذکر اگر جزء مستحبی مثل یک مقدار طمأنینه،
جلسه بین سجدتین، جلوس بین سجدتین، قنوت،
قنوت جای بحث نیست، اون اصلا خارج از اجزا بحث شد، در مسئله قبلی بحث شد، قنوت جز بحث نیست، قنوت یک مستحبی در ظرف عبادت است نه جزء عبادت.
استاد کیفیت سجده رفتن یا برخواستن، مثلا مرد اول دستاشو بذاره زمین، مثلا مرد میخواد به سجده بره اول دستاشو به زمین میگذاره، زن مثلا برعکس، این کیفیت سجده رفتن مستحبه یا کیفیت برخواستن، اینها رو میشه مثال زن.
بسیار عالی، جزاکم الله خیرا. اظهار نظر محققین جلسه رو شنیدیم و دریافت کردیم، گفتیم که آنچه که در نماز اجزاء مستحب دیده می شود معروف است، قرآن و ذکر هست، چیز دیگری از اجزاء، آقای مسلمی حرکات رو می فرماید، آقای جیدی هم تقریبا حرکات را بگیم. ما هم حد زدیم که بعض از قیام ها یا جلسه استراحت اگر واجب ندانیم استراحت کنیم، در جلسه استراحت استحباب اگر در نظر بگیریم جا دارد، ولی بسیار نادر و مطابق با شأن عروت الوثقایی، ولی اکثریت استحباب شک نکنید که قرآن و ذکر هست. اگر پیدا بشود که دو منظور باشد، یک منظور عبادی و یک منظور برای کار خارج از صلات، اجزاء مستحب را می فرماید که علل احوت بطلان اعلام می شود. چرا علل احوت؟ برای اینکه اجزای اون که ابطال و مبتلیت را به طور قطعی می تواند اعلام کند، اجزای واجبه هست، اجزای مستحبه در حقیقت اجزای واقعی برای صلات نیست، لذا علل احوت اعلام می شود، لذا گفته می شود که اجزاء مستحبه اجزاء واقعی برای صلات ثبت نشده است، غیر از قرآن و ذکر که درباره قرآن و ذکر نصوصی که داریم که در صلات ذکر قرآن و ذکر الله اشکال ندارد، ولی اون که اشکال ندارد در صورت سهوی هست، عمدن ماهیت صلات را به هم میزند، ذکری که جزء از کار نیست، هر کجای صلات آدم بخواهد قصدن ذکر بگد، قصدن آیه قرآن بخواند، مجوزی نداریم، ولی در صورتی که مجوز هم نداشته باشیم فرق است بین عدم جواز و مبتلیت، جواز نداریم ولی مبتل نخواهد بود، جزء مبتلات به حساب نمیاد، اگر به قصد جزئیت بخوانیم که تشریع هم میشود محرم است، ولی باز هم هر محرم در صلات مبطل نیست، فقها فرموده اند که تشریع تشریع یک جزء در صلات محرم هست ولی مبطل نیست، که محل تأمل خواهد بود. و اما اذا قصد غیر صلات محضن، این مطلب همون بود که الان گفتم. و اما اذا قصد غیر صلات محضن فلا یکون مبطلا الا اذا کان مما لا یجوز فعله فی الصلات او کان کثیرا. اما می‌فرماید که اگر یک جزئی در صلات قصد غیر صلات محضن، فقط در رکوع و محض تعظیم را قصد کند نه رکوع صلاتی، در این صورت می‌فرماید که اگر قصد کند غیر صلات را محضن فلا یکون مبطلا الا اذا کان مما لا یجوز فعله فی الصلات. البته مثال را در رکوع نمیتوانیم تطبیق در نظر بگیریم، برای اینکه رکوع از ارکان هست، اگر مکلف و مصلی طبق متن باید رکوع را در مثال بگیریم، ولی علی تحلیل رکوع را نمیتونیم در نظر بگیریم، برای اینکه رکوع رکن هست، اگر محزن برا غیر باشد بلا شبهتن مبتل است که خللی در رکن ایجاد شده است و باید جزء غیر رکنی باشد. مثلا فرض کنید سوره را در قرائت به عنوان از ابتدا به عنوان اینکه اعلام کند که غیر گوش بدد و قرائت خوبی دارم و طرف قرائت مرا بشنود، از اول محزن برای غیر باشد برای غیر صلات فلا یکون مبطلا، این مبطل نیست. چرا؟ دلیل بر بطلان نداریم. الا اذا کان مما لا یجوز فعله فی الصلات، مگر اینکه این امور قرائت و ذکر و قیام و قعود و غیره کیفیت سجود و رکوع یا همه مستحباتی که در صلات هست چیزی باشد که فعل آن در صلات تجویز نشده است، که علی قولین گفته می شود سلام در حال نماز تجویز نشده است که به غیر سلام صلاتی و جواب صلات واجب سلامی را در حال نماز آدم ذکر کند. اگر ذکرش جایز نبود در این صورت این ذکر مبطل خواهد بود الا اذا کان مما لا یجوز فعله فی الصلات، که در این صورت منافی در حال صلات انجام شده است. او کان کثیرا، یا این امر که مثلا ذکر باشد، ذکر مستحب فرض کردیم یا قرائت، کثیر باشد، کثیر در حدی که ماهی صورت صلات بشود. در غیر این دو صورت اگر کسی قصد کند در حال صلات غیر صلات را توسط یک ذکری، مبطل نیست. هرچند ممکن است تشریعی باشد، ولی تشریعی می‌فرماید که مبطل نیست. این بیانی بود مد و شرح آن که در مستمسک و تقریرات سیدون الاستاد آمده است. اما تحقیق این است که در صورتی که تشریع باشد و محرم، اون جز قطعا قابلیت تقرب ندارد و از آنجا که یک جزء از تقرب بیرون برود، استمرار نیت صلات قطع می شود و حکم به صحت مشکل خواهد بود. لذا احوت لزومی در این فرض اعاده خواهد بود. والله هو العالم. مسئله شماره 13، اذا و اذا رفع صوته به ذکر او القراءت. این مسئله عملی، شما هم در خانه که نماز بخوانید، بچه که شلوغ کند بخواد مهر شما رو بردارد، با جهر خوندن قراءتتون میخواد خبر بدید که مهر رو بیارد سر جاش بذارد. مثلا اذا رفع صوته به ذکر، مثلا بگید سبحان الله با جهر و یک جوهر صوت بلندی، مثلا به ذکر او بالقول قراءه. برای چه بگن؟ لإعلام الغير، برای این غیر رو اعلام کند. لم یبطل، این باطل نمی شود، یا لم یبطل، باطل نمی کند نماز و اون جزء را. الا اذا کان قصد الجزء، اذا کان قصد الجزئیت طبعا و کان من الاذکار الواجبه. اولا رفع صوت و ذکر باطل می کند، برای اینکه از مبتلات جهر صوت نیست، کار دیگری نکرده است، یه اشاره یا جهر صوت صداشو بلند کرده است. در آداب صلات آمده است که صلات جهر بخواند، ولی به طور متعارف، نه این که صلات آدم قراءتو به اندازه صوت اذان قراءتو انجام بدهد که کل همسایه ها را اذیت کند با غیر المغضوب علیهم ولا الضالینش. و بعد هم در درباره اصل جوهر صوت که صوت یک کمی ارتفاع پیدا کند اشکالی دیده نمی شود. از صورت صلاتی در حد منافی بیرون نمی رود. مضاف بر این نصوصی داریم که در این رابطه مطلب را بیان می کند. کتاب وسائل جلد 7 باب 9 از ابواب قواطع صلات، حدیث شماره 2، شماره 4، 6، 7. اما حدیث شماره 2 صحیحه حلبی امام صادق علیه السلام، فی رجل یرید الحاجت و هو فی الصلات، یه چیزی میخواد ولی نیازی پیدا کرده است، مثلا مهر و بحر نماز و بچهش برده فرض کنید. خب این در حال صلات هست، چه کار کند؟ قال یعمی برأسه و یشیر بیده و یسبح. میتوند با اشاره سر، میتوند با اشاره دست، میتوند با تسبیح ذکر رو بلند بلند بگن تا اون مطلب صورت بگیرد و حاجتش رفع بشود، اشکالی ندارد. با این نص و با این تحلیل مطلب شکر خدا واضح است که در حال نماز البته احتیاط این است که تا نیاز ضروری نباشد به یک نیازهای عادی و ابتدایی نباید دست به این عملیات خارج از صلات بزند. ضروری باشد مثلا مهر رو برده است آغازادش از این خبیل. اذا رفع اساتو بعد می فرماید که نعم اذا کان قصد الجزئیت تبعا، مگر زمانی که قصد جزئیت تبعی باشد. این دیگه خیلی مورد نادریه که اون اشاره با دست اصلی بشود و جزئیت تبعی ذکر میگن. این اصل مسئله رو برای ما توضیح میدن. اذا رفع صوته به ذکر، رفع صوت خودش اصلی است که چه صدایی دارد آقای سلطانی مثلا، رفع صوت اصلی است، خود ذکر تبعی است. اگه اینجوری باشه باطله. چرا؟ چون قصد قربت محقق نمی شود و همینطور ذکرم ذکر واجب باشد. ولو قال، بعد مثال می زند، ولو قال الله اکبر مثلا به قصد ذکر المطلق لإعلام الغیب لم يبقل، حتی الله اکبر تکبیری هم که ورود به صلات هست اگر به قصد ذکر مطلق باشد برای اعلام غیر لم یبطل. این الله اکبر به ذکر مطلق، اما اگر الله اکبر ابتداء ورود صلات باشد اونجا جایی برای این گونه قصد غیر جا ندارد. چرا؟ چون در بحث‌های بعد در مسائل بعدی می‌رسیم که اون تکبیر ورودی و افتتاح سلام همراه با نیت هست، قصد دیگر زمینه ندارد. مثل زائر الاذکار التي یؤتا بها لا بقصد الجزئیه، الله اکبر بگد که خوب ذکر بسیار مهمی است، مثل سایر اجزا هست که به قصد جزئیت نباشد، اشکالی ندارد. هرچند گفتم اشکال از حیث حرمت از ناحیه دیگر ممکن است وارد مسئله بشود، اما مبطل بودنش دلیل ندارد. تا اینجا متن بود و شرح آن. مسئله بعدی انشاءالله فردا سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنید.